أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الخامسة، حياة الأفعال ليس لها استغلال وجودي، وإنما وضعت لنسبة الفعل إلى الفاعل أو إلى المفعول وإنشاء هذه النسبة. مقدمات بیان شد، مقدمه دیروز معلوم شد که تمسک به عام همیشه در احکام تکلیفیه هست، در احکام وضعیه تمسک به عام نیست. مقدمه پنجم که حالا وارد شدیم، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می‌فرمودند هیئت فعل براش استقلال وجودی نیست. فعل هرچه باشه دارای ماده است و هیئتی، و اون هیئت استقلال وجودی ندارد. یعنی بدون ماده هیئت تحقق پیدا نمی کند، و این هیئت که استقلال وجودی ندارد وضع شده است برای اینکه اون فعل را نسبت بده به فاعل یا مفعول، مثل ضرب یضرب مثلا، و انشاء این نسبت وضع شده برای نسبت و انشاء این نسبت، یعنی با این هیئت که موضوع اون لش اون نسبت هست انشاء میشه این نسبت، خواه فعل فعل ماضی باشد یا مضارع باشد و یا امر باشد. در هر سه با هیئت اون نسبتی که بین فعل و فاعل هست با هیئت انشاء میشه. نهایت منشأ ها فرق می کند. در فعل ماضی و مضارع منشأ تصدیق و حکایت، در فعل ماضی منشأ اون تصدیق که داریم به اصطلاح نسبت به گذشته بیان میکنه، در فعل مضارع هم حکایتی است از آینده. اما در فعل امر نسبت طلب است. در هر سه، چه ماضی چه مضارع چه فعل امر، در هر سه اون هیئت که داله بر نسبته با اون هیئت نسبت ایجاد میشه. نهایت نسبت در که ایجاد میشه در فعل ماضی و مضارع با فعل امر فرق میکنه، چه این که برای تصدیق و حکایت واقعی هست در فعل ماضی و مضارع، چون تصدیق می کند یا حکایت می کند یه واقعی درش هست. یمکن این که بوده باشد این مطابق با اون واقعی، این به اصطلاح نسبتی که انشاء میشه مطابق با واقعی باشه، و یمکن این که مطابق با واقعی نباشه. وقتی بنا شد که هیئت وضع شده بر اون نسبت، اون وقت در فعل ماضی و مضارع چون این مقدر تصدیق بکنه یا حکایت بکنه، پس یک واقعی در کار هست که از اون واقع به وسیله نسبت هیئت در حکایت میکنه. بعد ممکنه این مطابق با اون واقع باشه و ممکنه مطابق نباشه، ولذا میگیم خبر یا اخبار میگیم، که اون وقت این خبرم که یا ممکنه راست بشه یا ممکنه دروغ بشه. اگر مطابق بود با اون واقعی که هست خب میشه خبر راست، اگر مطابق نبود میشه خبر مثلا دروغ. و اما در طلب که در امره، چون براش واقعی نیست لذا بهش گفته میشه انشا. پس اینی که برای فعل امر میگیم انشا، فعل امر انشا میشه، ای در حقیقت همون نسبت نهایتشون واقعی براش نیست بگیم انشاء، و الا در همه ماضی مضارع فعل امر در هر سه انشاء نهایت در ماضی و مضارع منشأ یه چیزه، در فعل امر چیز آخری. در فعل امر چون منشأ در خارج نیست از این جهت میگیم که انشاء طلب، اما در اون دو تا دیگه چون واقعی هست در واقع میگیم تصدیق یا حکایت، و بعدم اگر مطابق با واقع بود میگیم راست و الا میگیم دروغ. بله
هیئت افعال استقلال وجودی نداره.
بله.
و این که میگین این نسبت هیئت نسبت هم میگه نسبتی که در این هیئت هست اون هم دیگه استقلال وجودی نداره دیگه. یعنی استقلال وجودی نداشته باشه پس انشاءش به تبع نه انشاءش به استقلال، یعنی همه شون انشاء به تبع دارن. یعنی اون نسبتی که شما فرمودید نسبت فعل به فاعل آیا او استقلال وجودی داره؟
ببینید کلام اینه که هیئت مثل عرض میمونه که عرض بدون معروض نیست. هیئت هم مثل یک لباسیه که یک کسی میخواد که بشونه. در واقع هیئت اون واقعیتی که در خارج نداره. اون وقت این هیئت در حقیقت وضع شده برای نسبتی که فاعل به مفعول داره یا نسبتی فاعل به فعل به مفعول به دیگری داره. اگر هیئت نباشه این نسبت معلوم نمیشه. زید، امر، بکر، خالد، اما نسبت اینا با هم دیگر با اون هیئت یا با اون حرف فرض کن که حرف معلوم میشه. که خود حرف
از اونجاست که شما میفهمید انشاء این نسبت دیگه انشاء نداره دیگه. اون نسبت یعنی وقتی که اون فعل وجود آمد اون نسبت هم در ذهنش وجود پیدا میکنه دیگه. این تو یک انشاء مجددی داشته باشه نیست، انشاءش به تبع دیگه. همون مثلا ضرب زیدون که میاد ضربه هیئت اون به حساب فعل به اون فاعله به اون زیده. اون باز بیان برای این شما فرمودید که انشاء حاضح نسبه، یعنی این نسبت هم باز خودش یک انشاء مجددی داشته باشه به نظرم به تبعش درسته. نه اینکه
نه بینید کلام اینه که اگر این هیئت نبود مثلا ضربه، اگر هیئت ضربه نبود ضرب بود خب معلوم نمیشد که چی ما داریم حرف میزنیم. با این هیئت معلوم شد که این مال گذشته است. اگر هیئت ضرب نبود و خود ضرب بود که مستره اون نسبت معلوم نمیشد. فایده هیئت اینه که به وسیله این هیئت اون نسبت معلوم میشه. وقتی که ضرب یعنی گذشته، یزد بویه در آینده، پس به وسیله هیئت که از خودش استقلال وجودی ندارد و نیاز به یک مرکزی داره که اون به سلام مثل عرض که نیاز به یک معروض داره، هیئت هم نیاز به یک جایی داره که مثلا ظاهر بشه. این هیئت که نیاز به یک چیز داره که ظاهر بشه، خود این هیئت معناش همون نسبت دادنه. به وسیله این نسبت ما انشاء میکنیم نسبتی که بین این ماده با اون دیگری هست.
انشاء دیگه نیست.
پس چیه؟
خود شما فرمودید عرضه. دیگه عرضه خودش در ضمن یک جوهره دیگه. یعنی خودش استقلالی نداره. یعنی ما مستقلی رو نمیتونیم انشاء کنیم. و دیگه در ضمن یک چیزی به وجود میاد دیگه. حالا اون حالت میگید انشای این نسبت، انشای این نسبت از جهت تلفظ کردن که بگیم این نسبت رو انشا کرد، یعنی چی؟ یعنی مستقلن وجود آورده. یعنی انشا یعنی این، یعنی انشا کردن این نسبت میشه مستقل باشه؟
آخر
خود نسبت چیزی که در ضمن یک چیز دیگه به وجود میاد اصلا.
ببین کلام اینه که بالاخره همون نسبت چی میخواد به وجود بره؟ خود ضربه، ضرب که مفید اون نسبت نیست. درست اون هیئت ضربه هست که اون نسبت. خود ضرب دال بر اون حدث خارجیه. اون وقت این که مالکی هست این با این بواسطه این هیئت معلوم میشه که این نسبت قبلا بوده حالا یا بعدا هست. اگر هیئت نبود فقط اون ماده دال بر همون حدث بود، به هیئت که آمد این هیئت از خودش استقلال وجودی نداره، ولی اثرش اینه که اون نسبت بیان میکنه. با این هیئت نسبت بیان میشه. مطلب خیال میکنم روشنه. خب پس معلوم شد که نسبت اون هیئتی که برای فعل هست او در واقع بیان کننده اون نسبتی است که این فعل به فاعل یا به اون مفعول داره و هر چه باشه. و بعد اون وقت میگیم اگر چنانچه کلامی که متکلم میگوید از ابرزرار اسبای وز ما اگر کلام محدود به یک حدی باشه، میگه صوم الاللیل، یا میگه اجلس الاللیل، یک مرتبه میگه صوم هیئتی دارد و ماده دارد، میگه اجلس هیئتی دارد و ماده دارد، اما یک مرتبه که این هیئت با این ماده محدود به یک حدی هم است، میگه صوم الاللیل یا اجلس الاللیل، که این یک قید الاللیل و الال به سلام عرض کنم که لیدلم. در اینجا این ادات، خب در این صوم که گفتیم ماده را و هیئت، ماده معلوش معلوم چی شد؟ معلوم شد که چیه، هیئت هم معلوش معلوم شد که چی هست. این حد این الاللیل و الاللیل این چکاره مملکه مربوط به چیه؟ یا باید مربوط به خود ماده باشه وقتی گفت صوم الاللیل، یا الاللیل مربوط به خود اون صوم یا مربوط به اون هیئت صوم هست. اگر چنانچه این ادات مربوط به اون ماده باشه که صوم مقید به لیله، یعنی با ماده صوم، اون با هیئت صوم، صوم مقید به لیل مولا از ما طلب میکنه، اگر ادات مربوط به ماده باشه برای کلام مفهوم نیست، کلام مفهوم نداره. چرا؟ زیرا که در هر دو مثال ما، صوم الاللیل یا اجلس الاللیل، در هر دو امر شده به صومی که مقید به لیل هست. مگه صوم الاللیل من از این میخوام، پس دیگه مفهوم نداره. مگه صوم الاللیل از این میخوام، ممکنه در یک بیان دیگه بگه که صوم الاللیل رو هم از این میخوام، مفهوم نخواهد داشت، چون این صوم مقید به لیل رو از من میخواهد. ممکنه در یک بیان دیگه صوم لیل رو از من بخواهد، مثل مگه سل زور، زور رو از من میخواهد، در یک بیان آخر مگه سل العصر مثلا، با این هیئت اون به اصطلاح مادر از من میخواهد. اینجا اگر این قید مربوط به صوم باشه، به خود ماده مفهوم نداره. و اما اگر راجع به خود اون هیئت باشه که به اصطلاح صوم الاللیل، این الاللیل قید اون هیئت باشه، یعنی اونچه از من طلب میکنند طلبش مقید به شب، که در شب طلب میکنند، که ظاهر ادات قایت هم نگن همینه، که ظاهر ادات قایت در همه جا اینه که مربوط به اون هیئت، نه مربوط به اون ماده. اگر این قید مربوط به هیئت باشه، لامحاله براش مفهومی خواهد بود، چی این که معنا اون وقت این میشه که تلبس فاعل به صوم یا به جلوس میباشد در لیل، و این معنا منافات داره با صوم یا جلوس در شب. پس اگر این قید ماده باشه، مفهوم ندارم. و اما اگر قید خود هیئت باشه، یعنی اون چه من طلب میکنم مقید به این شب هست مثلا، اگر این بود دیگه قهرن مفهوم خواهد داشت، یعنی بعد از آمدن شب دیگه طلبی در کار نیست. مقدمه ششم. باز مرحوم آقای مینان رضوان الله علیه می فرمودن که
اینو مدد دلیل خارجی بفهمیم که قید قید ماده یا قید هست.
بله،
یعنی ما در مثلا در روایات هم چیزی پیدا بشه که الان لین مثلا،
بله،
فقصر و وجوه کم الان مرافق مثلا،
بله،
این الان مرافق آیا این قید ماده است یا قید هیئت است؟ این باید از دلیل خارجی باید به دست بیاد.
حالا دقیقا
از در حال ظاهر اصل کدوم این که ما قید حیعت بدهیم قید ماده.
خب دیگه او حرف آخری است که از کجا به دست میاد. علایه حال این قید یا باید مربوط ماده بشه یا مربوط به خود حیعت بشه، دیگه شیق سالیس که نیست. اگر مربوط ماده بود مفهوم نداره، اگر مربوط به حیعت بود مفهوم نداره. از کجا به دست میاد که بحث آخری است که البته اینجا فرمودن که عرض کنم که ظاهر این جور قضایام اینه که مربوط به هیئت منه. گفتیم که و اما لوکان راجع الی کما هو ظاهر و ادات الغایه، ظاهر ادات مفرمان همین که مربوط به اون هیئت. حال بعدم بلند میشه. عرض کنم که خیلی نهم شد دیگه، درسته؟
ششم
از سادسه اولش. اجازه بدید ششون. بله، مرحوم آقای مینانی رضا الله علی می فرمودن که همیشه در قضایایی که محدود به حدی هست، اگر چون چه این قضیه تخصیص خورد، مخصص آمد و از تحت این قضیه چیز را خارج کرد، بعد از زمان اون مخصص رجوع میشه به اون عام. چرا؟ به علت این که تحدید اون حدی که بیان شده، چون گفتیم راجع به هیئته، ظاهرش نک مربوط به هیئته و مربوط به تمام این جمله هست. این هیئت هم که در واقع بیان کننده تمام این جمله هست، فعل فاعل همه. و هو قابل للتعدد، و این معنای هیئت قابل تعدد بر حسب قطعات زمان، خواه افرادی باشه یا مجموعی باشه یا بدلی باشه. این به اصطلاح قضایی که محدود به حدی بود، این حد رجوع میکنه به مخصصی. اگر بود به عدد تخصیص، باید ما رجوع کنیم به همون عام، چین که تحدید مربوط به اون هیئت و تمام این جمله هست و این معنای هیئت و تمام جمله قابل تعدده بر حسب قطعات زمان، چه افرادی باشه چه مجموعی چه بدلی. و معلوم است که اگر چنون چه فردی از این افرادی خارج شد، لا یوجب خروج افراد آخر را. وقت بنا شد که معناش افراد چه افرادی چه مجموعی بود و این مقید به قیدی بود، حالا ما با مخصص یک فردی از سطح این عام خارج کردیم. وقتی یک فرد رو خارج کردیم، بقیه افراد که هستن، پس این در شک، اگر به عدد مخصص ما شک کردیم که اون فرد آخر هم خارج شد یا خارج نشد، رجوع میکنیم به همون عموم عام. ولذا میگیم خروج جز از مجموعی نمیباشد خروج جز آخر. اگر از یک مجموعه ما یک جز خارج کردیم، اجزا متعدد داره، این باعث نمیشه که اون جزء آخر خارج بشه. پس علی ای حال، اگر چنانچه محدود به یک حدی بود، اون وقت چون افراد چه افرادی باشه و چه به اصطلاح غیر مجموعی باشه، اگر مخصص آماده یک فرد رو خارج کرد، اندشک باید رجوع کنیم به همون عاممون که دارای اجزای متعدد بود، افراد متعدد، یکیش خارج شد و بقیهش خواهد بود. عرض کنم که از صحابه هفتم مصباح جلد سوم صفحه 216 عبارتشون اینه، می فرمان که ولا یخفا ان انعقاد هذا البحث لیس من جهت ملاحظت تعارض بین العموم والاستصحاب. این بحثی که الان ما درم بحث میکنیم که اگر عامی بود تخصیص خورد و اندش شک چکار بکنیم، به مخصص راجعه کنیم یا به آن مراجعه کنیم، می فرماین که خود این انعقاد این بحث نه به خاطر اینه که اینجا ما تعارضی بین عام و استصحاب می بینیم و اینجا چه باید کرد، برای این نیست. چه این که استصحاب اصل عملیه و اصل عملی با بودن دلیل جای مراجعه به اصل عملی نیست، چه دلیل ما عام باشه چه مطلق باشه، و باید به همون دلیل مراجعه کنیم به نه به اون استصحاب. پس بنابراین اینه که ما بحث میکنیم که اگر دلیلی بود و بعد مخصصی بود و آیا به استصحاب مراجعه کنیم یا به عام، این معناش این نیست که این استصحاب در کنار دلیلم یک موقعیتی داره در عرض اونه به اون مراجعه کنیم یا به اون مراجعه کنیم، بلکه خود انعقاد این بحث برای اینه که ما مصداق و صغرا میخواییم تعیین کنیم که حالا که اگر ما دلیل داشتیم و اون عام بود و مخصصی آمد و بعد استصحابی آمد، اینجا در کجا باید مراجعه کنیم؟ به عام در کجا باید مراجعه کنیم؟ ما به این خاص. پس ما داریم مصداق تعیین میکنیم و الا در اصل مطلب بلا اشکال با بودن دلیل نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس خود انعقاد این وصف برای تعیین موارد رجوع به عموم و تمییز اون موارد هست از موارد تمسک به استصحاب. برای تعیین میکنیم که در کجا به عام باید مراجعه کنیم، در کجا به استصحاب مراجعه کنیم و الا با بودن دلیل نوبت به استصحاب نخواهد رسید. فل اشکال و خلاف انما هو فی الصغرا بعد الاتفاق فی الکبرا، بعد از آن کبرا ما قبول داریم که با بودن دلیل نوبت به استصحاب نمیرسد، اون وقت در این جور در کجا و در کجا هست که باید ما به صغرای این مصداقا کجایه که کجا هست که دلیل، کجا هست که استصحابه، و در این جور جایی باید به اون به دلیل به استصحاب مراجعه کنیم یا مراجعه کنیم به اون دلیل ما. و الا جای ما در موا... در این بحث ما فقط میخوایم مصداق تعیین کنیم و الا کبرا مسلم.
کبراش اینه که اگه مثلا جای اصل باشه و جای دلیل باشه جا... مجال برای اصل دیگه نیست. کبرا اینه دیگه، دلیل هیست و دلیل
بله کبرا. بله
بعد میگیم، بعد میگیم ما پس این کبرا شد. صغرا کجایه؟ میخوام بدیم ببینیم که کجاها اصل و کجاها دلیله. درسته؟
بله خوب.
خب این که اصلا این مورد در اصلا مصداق نداره دیگه، این صغرا نداره. چطور میشه که هنوز ما هنوز کبرا و صغرا ما این کبرا رو قبول داریم که اگر دلیل آمد دیگه جای برای اصل نیست؟ و این موارد این از مواردیه که بالاخره جای کبرا جایی است که دلیل هست دیگه، اصل هم دیگه نیست. پس شما میگه ما میخوام دنبال صغرا این کبرا باشیم. اصلا صغرا که به کبرا پیدا نمیشه دیگه.
نه خود کلام اینه که اون بحث ما در جویست که ما عام میداریم و از تحت این عام یک مقدار مخصص آمد خارج شد، بعد ما شک کردیم، بعد از اخراج فردی یا بخشی از تحت این عام به خصوص مخصص، بعد ما شک میکنیم که آیا فرد آخری خارج میشه یا خارج میشه. اینجا ما چکار بکنیم؟ مراجعه کنیم به اون عام یا به این خاص؟ این اصل بحثه. ایشون میفرمایند که ایک از ما در واقع میخواییم مصداق تعیین کنیم که اگر ما عام میداشتیم و مخصص عام تعدادی رو خارج کرد، در بعضی از جوابات به عام مراجعه کنیم، در بعضی به این خاص میخواییم مراجعه کنیم که سر جادی کنیم. کجا باید به عام مراجعه کنیم، کجا به خاص مراجعه کنیم؟ ولا با بودن دلیل نوبت به استصحاب اصلا نمیرسه اصلا، ولی چون در بعضی از جا اینجور گیر میکنیم ما که باید به عام مراجعه کنیم یا به استصحاب،
یعنی بالاخره عام و استصحاب در طول همان یا در عرض همان؟
بله
استصحاب میخواد اینجور میگن که در طول همان و در عرض هم نیستن. استصحاب با عمومیت عام در طول همان یا در عرض همان؟
یعنی
میخوان اینشون بخوان بگن که استصحاب و عمومیت عام در کنار هم قرار نمیگیرن.
بله
یعنی در عرض هم نیستن، در طول هم.
خب
یعنی اگر عامی ما داشتیم و نتونستیم به اون مراجعه کنیم نوبت به اصل میرسه. که حالا ما میخوام این کجا در مواردی هست که عامی هم هست خاصی هم هست، من نمیدونم این الان باید مراجعه به عموم عام کنم یا مراجعه به خصوص خاص استصحاب خاص. در این موارد یعنی واقعا اینا در طول هم در عرض هم نمیتونن قرار بگیرن، بلکه در طول هم. یعنی اگر عامی رو ما نتونستیم بفهمیم که اینجا به عام مراجعه کنیم، بعد به حکم خاص مراجعه شد.
علایه حال این کلام در اینه که اینا در اصل با دلیل که یک جا جمع نمیشن. از اون طرف در بعضی از جا ما یقین داریم که اصل هست و دلیلم اصل هست و دلیلم هست و بعد ما به استصحاب به اون اصل مراجعه میکنیم. این جاش کجا اصلا؟ ما میخوایم تا حالا به قول شما در طول هم اصلا این جاش در کجا باید به استصحاب به اون عام مراجعه کنیم، در کجا به این اصل باید مراجعه کنیم. این بحث ما فقط مصداق مخاطب تعیین کنه که در این جور جایی باید با عام مراجعه کنیم، در این جور جایی باید با خاص مراجعه کنیم. فقط به تعیین مصداق ولا با بودن دلیل که نوبت به اصل اصلا نمیرسه اصلا. بله بله خیر تمام شد وقت. بسیار اللهم صل علی محمد و